خب بحثمون درباره حدیث معراج هست. حدیث معراج ارزنده ترین سوغاتی هستش که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از معراج برای بشریت آوردن. اگر کسی اینو خوب متوجه باشه، به شدت وقت میذاره، دقت میکنه که این سوغات رو بتونه استفاده کنه. پیامبر بعد از ملاقات با خدا داره بر میگرده به زمین. حالا این سفارش های الهی برای پیامبر و امتش هست که بتونن خودشون رو به عالی ترین درجات انسانی و هدف خلقت برسونن. خب در چند فصل گذشته چیزایی که لازم بود، چند تا اصلی رو که خداوند تبارک و تعالی برای انسان لازم میدونست، رضا، شکر، توکل و زهد، این چهار اصل رو فرمودن که خب حالا دیگه دوستان مراجعه کنن به کارگاه های چهارگانه که در همین با محوریت همین کتاب تدریس شده. از این جلسه به فصل چهارم میپردازیم که خداوند تبارک و تعالی وارد جزئیات میشه، یعنی تنظیم رابطه انسان با دنیا. ببینید در بارداری، وقتی که کسی میخواد باردار بشه، شارع مقدس آمده برای اینکه این روح تعلق بگیره به بدن انسان، یک سلسله قواعد ریاضی طراحی کرده. اینکه پدر مادر با چه آمادگی این نطفه رو باید تشکیل بدن، از نظر غذایی که باید قبلش میل بشه، از نظر روزش، ساعتش، حالتهای انعقاد نطفه، رنگ اتاق، نور اتاق، دیدنی ها، شنیدنی ها و خیلی چیزهای دیگه که باید تنظیم بشه تا یه نطفه درست منعقد بشه، که خیلی ها معمولا به این توجه ندارن و آسیبای زیادی هم به بچه میزنن هم به خودشون میزنن، بعدم شکایتشو به خدا میکنن. بعد که این بچه منعقد شد نطفهش، باز ببینید ما از ماه نو اول تا ماه نهم یه سلسله مراقبت ها والدین باید بکنن. این مراقبت ها مربوط به جنبه دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، یعنی حواس پنجگانه، خیالات مادر، توهمات او، افکار او، عقاید او، حب و بغض‌های او، که پدر هم نقش خیلی زیادی تو این زمینه داره. در طول نه ماه میتونه اون نطفه رو که در بطن همسرش هست تقویت کنه یا تضعیف کنه در ابعاد مختلف، یعنی سلامت، ابعاد پنجگانه اصلی، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. پدر تا آخرین لحظه مؤثره. مادر هم که خب ارتباط مستقیم داره مادر با بچه. تأثیرات محیطی این بسیار مهمه، تنظیم رابطه مادر با محیط، آب و هوا غیر از تغذیه که حالا داره تو این نه ماه و چیزهای از این قبیل. تا یه بچه‌ای به دنیا بیاد که در ابعاد پنجگانه سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت نمره بالایی داشته باشه، تا بتونه این بچه با یک ظرفیت قدرتمند بیاد به دنیا، تا آماده بشه برای یه سبک زندگی الهی، تا انشالله در رحم دوم که دنیاست بهتر بتونه به وظایفش عمل کنه و رشد بکنه. چون از رحم دنیا از رحم مادر وفات میکنه، به رحم دنیا تولد پیدا میکنه. در رحم دنیا و لکن فی الارض مستقر و متاعون لاهین، یه استقرار و بهره‌مندی موقت داره و بعد هم دوباره وفات میکنه، از دنیا وارد رحم مرحله بعد که برزخ یا ملکوت هست میشه. تو اون رحم هم با سیر تکاملیش ادامه داره تا برسه برای دوباره مرحله بعد که قیامت هست. این مرحله مرحله باید طی بشه. خداوند تبارک و تعالی همین کار رو برای جنینی که در رحم دنیاست، یعنی روح ما، داره انجام میده. تنظیم رابطه ما با دنیا، این تنظیم رابطه از خوردنی ها، شنیدنی ها، یعنی حواس پنجگانه، خوب دقت کنید، خیالات ما، اوهام ما و افکار و عقاید ما، حب و بغض‌های ما هست که اینا با تنظیم بشه تو رحم دنیا. اگر با ساختار ریاضی رحم مادر یعنی دنیا و ساختار ریاضی برزخ هماهنگ نباشه، تولدها خیلی وحشتناک. قبلا گفتیم که ما از رحم مادر به دنیا 6 نوع تولد داریم: تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص و معلول. دقیقا همه انسان‌ها این 6 نوع تولد رو از رحم دنیا به برزخ دارن. این بسته به این استش که در رحم دنیا چگونه سیر میکنن روابط خودشون رو، در رحم دنیا چگونه تنظیم میکنن که به تولد سالم یا سالم قوی انشاءالله منجر بشه. این دعای همه است که معصوم میگه دعا کنید. این جز دعاهاییست که معصومی ما یاد دادن: اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خود ما از دنیا سالم خارج کن. لذا خداوند تبارک و تعالی اینجا میاد روابط انسان رو تنظیم میکنه با دنیا، که ما باید روابطمون با دنیا به چه شکل باشه. خب دنیا همون رحمه. هر چقدر رحم مادر از نظر محتوا پاکتر، غنی‌تر، مواد غذایی سالمتر و بهتر به بچه برسه، مواد غذایی سالم، نورانی، هم مادی و هم معنوی، خب بله مشخصه که بچه دیدنی های مادر، شنیدنی های مادر، افکار مادر، عقاید مادر، حب و بغضای مادر، اخلاق مادر نورانی تر باشه، خب این بچه از غذای پاکتری تغذیه میشه، خب تولدش هم تولد بهتری میشه. ما باید تو رحم دنیا برای خودمون مادری بکنیم، یعنی باید تنظیم کنیم رابطمون رو، بهترین غذاها رو استفاده بکنیم. در این بخش خداوند تبارک و تعالی از مزه شروع کرده، یعنی کمال چی؟ کمال گیاهی، جمادی هم نیست، مثلا مثل مال، اموال و اینا، نه، از یک کمال گیاهی به نام مزه شروع میکنه و که حالا بعد توضیح میدم که این مبسوطتر. اول به مد توجه کنید، فصل چهارم، یه صلوات خط بفرمایید. خداوند پیامبر رو با اسم آسمانیش در آسمان صدا میکنه، که خب واجبه هر وقت ما این اسم رو میشنویم صلوات بلند بفرستیم: یا احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحذر ان تکون مثل السبی اذا نظر الی الاخضر و الاصفر حبه و اذا اعطی شیئا من الحلو و الحامض اقتر به. بر حذر باش، پرهیز کن از این که مثل بچه باش. بچه ها براشون مزه خیلی مهمه، پدر مادرم باید از ارتباط بچه با مزه حسن استفاده رو بکنن در تربیت فرزندان. میگه ولی تو نباید مثل بچه باشی، پرهیز کن از این که بچه نباشی. چون ما خیلی از آدم ها رو الان میبینیم که سنشون زیاده، 50 سال 60 سال، اما هنوز روحیه بچگی دارن، یعنی اخلاقشون روحیاتشون با مزه و غذا تغییر میکنه. گاهی وقتا بدم میشه، مثلا آدم بزرگیه ولی خب مثلا براش هنوز رنگ نوشابه، مزه، نمیدونم سفره و خیلی چیزا براش مهمه، یعنی واقعا ناراحت میشه. مثلا سبزی بهش نرسه، سالاد بهش نرسه، تعدیق بهش نرسه، یا مثلا براش مهمه که مثلا کجای مرغ رو بخوره. مثلا اگه حالا مثلا ای اگه رون مرغ بخواد نباشه، یا مثلا فلان جای کله پاچه رو دوست داشته باشه بهش ندن، میبینید که یه آدم بزرگی هم هست اما مثل بچه‌ها بهش برمیخوره، ناراحت میشه. گاهی وقتا اون قدم این بچه صفته که اظهار میکنه اینو، این دیگه خیلی بده که اصلا تو روحیه‌اش، تو اخلاقش، تو چهره‌اش ظاهر میشه، حتی میگه اینو. یا مثلا اگه نگم قرقر میکنه، مثلا بعدن که رفت خونه مثلا به خانومش اعتراض میکنه چرا مثلا سر سفره مثلا اینجوری شد. یعنی آدم انقدر سقوط میکنه که برای یک کمال گیاهی آسیب میبینه و اعتراض میکنه و میگه. خب شما از اون طرف بذارید جلوی این مقیاسی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسم الله علی محمد و آل محمد نمیشینی. میفرماید چی؟ میفرماید من بکا علی دنیا دخل النار، هر کی برای دنیا گریه میکنه جهنمی میشه. این گناه، اصلا خود این ناراحت شدن گناهه. اون خواهش رو هم دقت کنید، خود این قصه خوردنه، خود این ناراحت شدنه، خود این بیان کردنه گناه. حتی که بیانم نکنی، اگه در درون خودت ناراحت شدی، این خودش معصیته، یه آسیبه که انسان چرا باید در وابستگی قضایی اینقدر ذلیل شکم باشه و مزه باشه که ناراحت شه، بیفته به قصه. ببینید خب شما یه انسانی، تو قرار خلیفت الله بشی، تو قرار شبیه ربت بشی، چجوریه که مثلا برای مزه اینقدر تو گرفتاری و ناراحت میشی یا ذوق زده میشی؟ خیلی ذوق زده میشی. خب حالا سوال اینه، خب خدا خودش مزه رو خلق کرده، خودش بالاخره این ذائقه رو کی داده؟ خدا داده. خدا از این ور این همه میوه های شیرین خلق کرده برای ما یادش لذت ببریم، این همه میوه های ترش خلق کرده، آلبالو گذاشته، نمیدونم زغالخته گذاشته، آلو گذاشته، تازه ما خودمون هم تصرف میکنیم درش، لیموی به این خوبی گذاشته، انواع پرتقال و سیفیجات گذاشته با طعم‌های مختلف که ما لذت ببریم. پس چیه خدا داره به پیغمبر اینو میگه؟ میفرماید که مواظب باش، مثل بچه نباشی که وقتی نگاش میفته به سبز و زرد، یعنی رنگ، از رنگ میگه بعد میرسه مزه، احبه شیفتش میشه. بعضی دیدید که با رنگ بالا پایین میشن. خب خود خودم در قرآن میگه رنگ زرد، اینجا هم زرد رو به کار برده، سبز هم که خب باز خیلی دلبره رنگش، صفرا لونها، صفا اقون لونها تسر و نازلی، صفرا اون فاق اون لونها تسر و نازلی، زردی که خوشحال میکنه، شاد میکنه کسی که به اون زرد نگاه میکنه. رنگ زرد رنگی است که شادی میاره. آدم ها تو روانشناسی خب خیلی ها با این رنگ ها هر کدوم ارتباطی دارن، رنگ ها هر کدوم تأثیراتی داره و ما هم باید از رنگ ها استفاده کنیم، واقعا ازش لذت ببریم، استفاده کنیم تو زندگیمون، تو در و دیوار خونه، تو پرده، تو فرش، اینا مهمه که ما ازش استفاده کنیم. یا نه در محیط کار، اگر شما تو مجالس دقت کرده باشید، معمولا در مجالس کف رو معمولا یه جوری در نظر میگیرن که شخص وقتی نگاه میکنه با سقف رو فرق میذارن، که وقتی میخواد کار کنه، نگاه کنه، صحبت کنه، با قرمز سر و کار داره که سر حال بیاد، و وقتی که خسته است به آبی نگاه کنه که یه ذره نشاط آرامش داشته باشه. و اینا استفاده روانشناسی از رنگ بی نهایت مهمه. رنگ و خداوند تو گلها نگاه کنید همه تنوع رنگی گذاشته، بیهوده نیست که، اینا عبث که نیستش که. تو روایات هم زیاد داریم استفاده از رنگ‌ها. یه فرهنگ هست، یه قواعدی داره، یه حکمت‌هایی داره. ولی خدا الان داره چی میگه به پیامبر؟ میگه مثل بچه نباشه، وقتی میخوری به سبز و زرد احبه و شیفتش بشی و گرفتار بشی. و دیگه چی؟ و اذا اعطی شیئا من الحلو والحامض اقتربه. تا یه چیز شیرین و ترش بهش میدن گرفتارش میشه، اقتربه و فریب میخوره و فریفته میشه به این غذا و مزه. اینو ما داریم. خب این خیلی مهمه. خب داستان چیه؟ ببین کلمه اختربه رو داره حضرت خداوند تبارک و تعالی استعمال میکنه. خب آب مارم به ما برسونید، آب دار صلوات هم خط بفرمایید. خب حالا سوال، ما باید بالاخره مزه لذت ببریم یا نه؟ ما باید از گوش لذت ببریم یا نه؟ از غذا، از طعم، از رنگ ها لذت ببریم یا نبریم؟ این متن فرمایش خداوند. خب تکلیف ما چیه؟ این خیلی مهمه. در اینجا افراط و تفریط زیاد شده. یه ده یه راه خیلی غلط رو رفتن، کلن اینجور چیزا رو حرام کردن، هم برای خودشون هم مخاطبینشون. یه افراط بسیار شدید و دلزننده که آثار روانی وحشتناکی برای مخاطبین و پژمردگی برای خانواده، برای خودش، برای شاگرداشون ایجاد کردن با تحریم اینجور چیزها. اونم به بهانه چی؟ به بهانه همین روایات. یا بعضی از شواهد سیره‌ای در سیره اهل بیت علیهم السلام که آقا همه باید مثلا کسی از رنگ استفاده نکنه، مثلا زندگی نباید رنگی باشه. الان تو زندگی ما هم این هستا. این شما اگه الان بید مثلا حرم حضرت معصومه از بالا عکس بگیرید نشون میده دیگه، هر روز زنده نماز رو نشون میده. زندگی کسایی که تو قم زندگی میکنن یا نماز جمعه تهران شما مثلا برید، زندگی رنگی نیست. از رنگ خیلی استفاده نمیکنن. این رنگا رو که شما نگاه کنید، مثلا لباسی که الان همه تن منو شما سالا علمش عادت همه مشکی بوشید، ولی جدای از اون وقتی به زندگی ما نگاه کنید، رنگ ها معمولا یه رنگ های بسیار بسیار بیروح و ساده است. یا دیگه خیلی یا سفیده یا سیاهه یا توسیه یا قهوه‌ایه، یه رنگ های اینجوری. از رنگ هایی که خدا تو طبیعت به کار برده، تو میوه ها، تو طبیعت، یا اهل بیت استفاده میکردن. شما به روایاتی که در مورد عمامه امام حسین هست، پیرن امام حسین هست، لباسایی که اهل بیت استفاده میکردن، اگه الان یه عالم استفاده کنه خیلی او رو زشت میدونن، قبیح میدونن. این داستان چیه؟ بالاخره ما باید یه جا رابطه‌مون رو با طبیعت تنظیم بکنیم. قانونشو من توضیح بدم، قانونشو برام که این قانون اساسیشو توضیح بدم، بعد انشاءالله بریم سراغ این داستان. قانون اساسیشو خداوند از سوره توبه آیه 24 توضیح میدنشون. خداوند تبارک و تعالی تنظیم رابطه است با همه محبوبها و معشوقهای دنیایی و غیر دنیایی، آخرت. خداوند در اونجا از بین محبوبهای انسان 8 محبوبه، چیزا که دلبریشون سطحش خیلی بالاست تو زندگی، به اندازه مزه نیست، یعنی خیلی قویتر از مزه و طعم و رنگ دلبریاشون خیلی بیشتره. 8 تا از اونایی که خیلی دلبری میکنه انتخاب کرده. جمادی و حیوانی. در اونجا خداوند اینا رو معرفی میکنه، اول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزقونها، باباهاتون که مامانا رو هم داره، پسراتون که دخترا رو هم داره، داداشاتون که خواهرا رو هم داره، همسراتون، عشیرتون. عشیره خیلی قویه، عشیره گاهی وقتا از این چهار تا هم قوی تره، چون عشیره گرایی یعنی فرهنگی که مقابل خدا وای میسه. مثلا میگه آقا مهریه کم باید بگیرید، پیغمبر دستور داده که مهریه کم باشه. میگه ما رسممون اینجوری نیست، ما ترکا، ما لورا، ما افغانیا، ما عربا، ما ایرانیا، ما شیرازیا، ما اصفهانیا، ما رسممون یه چیز دیگه است. یعنی آقا عروسی نباید مختلط باشه، حرام باشه، نمیدونم فسق و فجور باشه. میگه ما خب رسممون اینجوریه، این رسمه. یا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این اون عشیره گرایی هست که انسان رو در مقابل حق و الله نگه میداره. میگه آقا جهیزیه رو کی گفته خانواده دختر باید جهیزیه بدن؟ الان کجای دین مقدس ما هست که دختر رو باید جهیزیه بدن خانوادهشون؟ ما یه چیز من درآوردی درآوردیم، زندگی ها چقدر تلخ شده سر همین مهریه و جهیزیه. مهریه باید خیلی کم باشه، جهیزیه هم باید ساده باشه، همه هم باید مشارکت کنن. یعنی هم پسر مشارکت کنه، هم خانواده دختر یه جهیزیه تهیه بشه. اما این کجا اومده که ما مهریه های نمیدونم 100 تا سکه، 150 تا سکه، نمیدونم یه چیزای خیلی که قطعا هم همونطور که پیغمبر به عنوان حاکم قضا و قدر عالم میگه این قطعا کینه میاره، مشکل سازه، چرا باید ما این تو زندگی ما باشه؟ یا اینکه مثلا خانواده دختر باید جهیزیه بده، یا کجا اومده؟ وقتی میگن میگه خدا راضی نیست، میگه خب رسمه دیگه. یعنی این وای میسه جلو دین خدا. و جالب این است که ماها هم، حتی خود ما هم که این لباس مقدس تنمونه، خیلی جا به همین عشیره گرایی در مقابل دین خدا تن میدیم، تن میدیم. اموال، شغل و تجارت. خب حالا تکلیف ما با این همه مظاهر دنیا چیه؟ این هشت تا رو خدا نمونه انتخاب کرده ها، و الا تو آیات دیگه چیزای دیگه هم میبره. مثلا مرکب رو مثال میبره، خیل المصومه، مرکبای نشاندار. الان براشون خیلی مهمه مثلا من ماشینم مدلش چی باشه. اگه یه ذره مدل ماشینش کمتر از مثلا باجناقش باشه، احساس حقارت بهش دست میده، یا از دوستش مثلا. خیلی هم قشنگه این کلمه دیگه، مرکب نشاندار. مثلا مدل ماشینت چیه، اسم ماشینت چیه، نمیدونم دیگه. الان خیلی گرفتارن دیگه، همه گرفتار این اتومبیل و انواع و اقسام اتومبیل هستن، و شخصیتشون با اتومبیلشون، با تلفن همراهشون، با نمیدونم اشیا، با بخشای جمادی بالا پایین میشه. خوشبختیشون، بدبختیشون، قهرشون، آشتیشون، طلاقشون، خیلی چیزا با هم اینا دارن. متاسفانه دارن این همه جهنم درست میکنن. خدا با یک کلمه تکلیف ما رو روشن کرد. این هشتا رو مثال میبره، میگه اگه بگی اگه اینا در نزد شما محبوب تر از سه تا معشوق انسانی میاره، الله، اهل بیت و جهاد، احب الیکم من الله و رسولهی، که آیاتش سوره شورا، آیاتی که مودت اهل بیت رو واجب کرده و اهل بیت رو هم ضمیمه میکنه، و جهاد فی سبیله، جهاد. اگه نمیگه اونا دوست نداشته باشید، ببین دقیقا خدا میگه اونا هرچی میخواد دوست داشته باشید دوست داشته. پس ما اشکالی نداره این هشتا رو دوست داشته باشیم، هرچی بیشترم خدا ناراحت نمیشه، نه ناراحت میشه نه حسودی میکنه. پیغمبر میگن آقا مؤمن علامتش چیه؟ هم امام صادق، هم رسول خدا، هم امیرالمومنین داره. علامت یه مؤمن این است که هر چقدر به خداوند نزدیکتر میشه و ایمانش بیشتر میشه، علاقش به همسرش بیشتر میشه. پس علاقه به همسر، عشق زمینی بد نیست، خیلی هم خوبه. شما رو سید شهدا یه شب پیش رباب و سکینه نیست، سلام الله علیهم، در فراق رباب و سکینه امام حسین شعر میگه، انقدر سختشه که یه شب پیش رباب و سکینه نیست. این چیز بدی نیست، عشقای زمینی، دوست داشتنای زمینی فوق العاده خوبه. خدا حرفش این نیست، حرفش چیه؟ میگه اگه اونا محبوب تر است از سه عشق اصلی است، فترب به صحت تا یعطی الله به امره و الله لا یهد القوم الفاسقی. تو دیگه فاسقی، دیگه آدم طبیعی نیستی، چون فاسق یعنی غیر طبیعی، چون طبیعت تو از جنس منه، یعنی تو جنس تو، من از روح خودم در تو دمیدم، تو به طور طبیعی باید عاشق معشوقهای بی نهایت باشی، نه معشوقهای محدود. اون هشتا که معشوقن محدود هستن، محبوبهای محدود هستن. اگه یه کسی موقتها و محدودها رو بیشتر از بی نهایت دوست داشته باشه، قطعا فاسقه، یعنی غیر طبیعیه. دقیقا مثل بیرم یکی اسی بگه دیپلم بهتره، یا مثلا دکترا بگه خب معلومه دیپلم بهتره، به یک کسی بگی مثلا 1 میلیارد بهتره یا 10 میلیارد، بگی خب 1 میلیارد خیلی بهتره. خب معلومه آدم نمیفهمه، فاسقه، طبیعی دیگه عمل نمیکنه. خدا میفهمد، ببین هم احترام گذاشته به ما که طبیعی ترین حالت شما زمانی است که عاشق من و اهل بیت و جهاد باشید. این طبیعی ترین حالت که انسان داره حرکت انسانی میکنه. هم رابطه تو با معشوقهای هشتگانه قطع نمیکنه، میگه اونا رو هر چقدر میخوای دوست داشته باش، ولی نباید در قلب تو. ملاک کجاست؟ قلب. ما اگر نفهمیم دیگه این حدیث معراج رو تا آخر نمیفهمیم. اینو من از اول گفتم که دیگه تا آخر ما دیگه سری بریم جلو. قلب ملاک اصلی تو، دل تو. اگر در دلت این 8 بالاتر از اون 3 هستن، تو فاسقی، دیگه طبیعی نیستی. والله لا یهد القوم الفاسق. پس حالا خدا الان مزه برای ما ایجاد کرده، مزه رو ما باش چی کار کنیم؟ بالاخره منظور خدا چیه اینجا؟ پیغمبر میگه مثل بچه ها نباش که به سبز و زرد گرفتار بشی، یا اذا اعطی شیئا من الحل و الحامض اقتر به، وقتی که یه چیزی از شیرینی و ترشی بهت میدن فریفته بشی. یعنی چه؟ بالاخره ما از مزه استفاده نکنی. خب خودت آلبالو درست کردی، خودت گیلاس درست کردی، خودت هندوانه گذاشتی خودت. و جالبه که خود پیغمبر میگه اصلا هیچ عاقل، ببین پیغمبر خیلی جا دو بار کلمه عقل رو به کار برده، آدم عاقل اگر عقل داشته باشه، اگر عقل داشته باشه، 1/4 وقتشو میذاره به لذات حلال. خب بله، شیرینی خوردن، میوه خوردن لذت داره، لذت حلالی هم هست. اگه کسی تفریح نداشته باشه لذت، خدا رحمت کنه امام پاپو، من هیچ وقت به خاطر درس تفریح همو ول نکردم، هیچ وقت. تعادل اینه دیگه، که شما 1/4 وقت تو برای لذات حلال بذارید. لذات حلالش که شما خوراکیه دیگه، آدم دوست داره بشه چایی بخوره یا قهوهی بخوره. بزرگان ما شما نها کنید، چایی میخوردن، قهوه میخوردن، حالا قدیمی ترا که یه قلیونی میکشیدن، یه سیگاری شاخ میکردن. لذات حلاله. پس ما تکلیفمون با این روایت چی میشه؟ که اسیر رنگ نباش، اسیر مزه نباش. این دقیقا کاملا مشخصه. ببینید، ما باید از نعمت‌های الهی لذت ببریم. اون 8 معشوقی چی؟ این چیزایی که خدا داره الان اضافه کرده به اون 8 چیا بود؟ رنگ‌ها و چی؟ طعم‌ها. رنگ‌ها و طعم‌ها. ما باید از اینا استفاده کنیم و لذت ببریم. هیچ اشکالی هم نداره. ولی ببینید، همون تقسیم بندی که معصوم میگه، میفرماید که شما وقتتون رو به 4 قسمت تقسیم کنید. ارتباط با الله خالقتون، عبادت و انس با الله و غیب، و شغلتون، بودن با خانواده و کارهای دیگه. خیلی خوب. و 1/4 وقتتون رو بذارید برای لذات حلال. بعد حضرت میفرماید اگه اون آخری نباشه، اون 3 رو شما نمیتونید ادامه بدید. علت این که خیلی از آدمای مقدس، مذهبی، طلبه ها، آدمای بسیجی، هیئتی، نمیدونم اینایی که بعد از یه مدت یه دفعه مثل یه فنری که فشارش دادی، یه مدت به خودش فشار رو برده، وقتی رهاش میکنی یه دفعه میره بالا. ببینید، همه چی رو میذاره کنار. دیدید دیگه شما همین سالهای اخیر ناکن چه خانمای بیهجاب شدن، اونم از چه کسایی، از چه قشرایی؟ بیهجاب، اصلا بیهجاب کامل. یا طلبه هایی که طغیان کردن، آخوندهایی که طغیان کردن، طلبه هایی که طغیان کردن، حزب الله، هیئتی ها، بسیجی ها، کسای دیگه، این مال این هستش اون عقلانیتی که رسول خدا میگه رعایت نشده توشون. معلماشون معلمای عاقلی نبودن که با اینا بگن آقا شما باید یه چهارم وقت تو بذاری برای لذات حلال. اما مسئله چیه؟ مسئله رو خود خدا اینجا گفته، نباید این لذات یا معشوقهای دیگر از اون سه تا چی بشه؟ بالاتر بره. اینو تو باید این تعادل رو نگه دار. و هنر انسان در لذت بردن از دنیا و تفریحات همینه که او هیچ وقت لذات دنیایی و تفریحات رو رها نمی‌کنه، هیچ مؤمن عاقلی، ولی هیچ وقت اجازه نمیده گرایش به لذات و معشوق‌های دنیایی، یعنی این چهار تا بخش چیا بود بگید یه بار؟ بحثایی که قبل که یادتون نرفته، معشوق‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی، حتی عقلی. عقلی هم خیلی خطر، سخت‌ترین چیز برای طلبه‌ها، برای خانواده‌های اهل علم، شهوت‌های عقلیه. خدا رحمت کنه آیت الله، خدا حفظ بکنه آیت الله جوادی عاملی رو، که می‌فرماید که جهاد با نفس جهاد با علمه. انسان باید شهوت علمی مواظبش باشه که اینو از تکلیف نندازه. مثل خیلی‌ها که نرفتن جبهه، میگفتن ما طلبه ایم، باید جبهه ما واجب نیست. بودن دیگه، من سراغ داشتم، خود ما هم که خوبی طلبه بودیم رفتیم جنگ. خیلی هم گفتن نه، ما اسلام خیلی به ما نیاز داره، ما اگه بریم خدای نکرده اسلام آسیب میبینه اگه ما یه طوریمون بشه، ما اصلا نباید جبهه بریم و اینا. امام فرمود طلبه هایی که رفتن جنگ اقال از پای علم باز کردن. این علم هم یه شهوت وحشتناکی، اگه انسان حواسش نباشه اصلا تا ته جهنم میبره. شهوت علمی گناه نمیکنه، اما شهوت علمی داره. و خودم به یه آقای اهل علم بزرگی بود گفتم که شما چرا جبهه نمیرید؟ گفت خب من عقب بیام از شاگردام عقب میمونم. این یعنی اون آیه که خدا میگه شما اگه کسی علو درش باشه هرگز بهش راه پیدا نمیکنه، میخواد از شاگردش بالاتر باشه. این خیلی وحشتناکه، علو. خب شاگرد جلو بزنه مگه چه اشکالی؟ شاگرد جلو بزنه میگه بچه خودم سوادش از من بیشتره، مگه بده؟ ای شاگرد ما از ما جلو بزنه که خب خیلی بهتره، که کیفشو میکنیم، هر چی کاری هم اون بکنه تو نام عمل ما هم که استادشی مینویسن. خب دیگه این رقابت داره، این حسادت داره که مثلا ما الان ناراحت بشیم از این. آره چی مثلا باید ناراحت شی؟ من گفتم فرزند تو نیست، اثر تو نیست. میشه پدر مادر مثلا حسودی کنم بگم بچهای ما تا فقط سواد ما باید بیان، بیشتر از ما نباید درس بخونن. آن چقدر احمقانه است، اصلا وجود نداره همچین چیزی تو خانواده ها. بعد چجوری استاد ناراحت بشه از اینکه شاگردش از خودش بالاتر بره؟ خب که خب خیلی لذت بخشتره. خب بالاخره هر کاری اون شاگرد بکنه تا قیامت مال تو هم هست، پس تو چرا اینقدر بخل می‌ورزی؟ این انانیت و نفسانیته که میگه نه، من باید علو داشته باشم، من باید برتریم حفظ بشه. این شهوت علمیه، خیلی خطرناکه. اگر انسان لذت ببره از دنیا و از معشوق‌های چهارگانه، اما نگذاره به معشوق پنجم غلبه پیدا بکنه، معشوق اصلی یعنی الله، چی بود بگید؟ اهل بیت و جهاد در راه خدا. این هم از دنیاش لذت میبره. خدا رحمت کنه آیت الله دست غیب رو، میفهمود که مؤمن لذتی که در دنیا میبره همین تو دنیا، بهشتی ها تو بهشت نمیبرن، بهشتی ها حسرت مؤمنی دنیا رو میخورن، بهشتی ها التماس خدا رو میکنن خدا یه 5 دقیقه بذار ما بریم حرم حضرت معصومه، یه 5 دقیقه بریم یه زیارتی کنیم، بریم یه حرم حضرت رضا، یه 5 دقیقه بریم جبهه، یه 5 دقیقه بریم توی یکی این مجالس روزه به شرکت کنیم. چطور انبیا به خدا التماس میکنن که اجازه بده ما یه زیارت امام حسین بریم؟ پس اگه انسان تونست این تعادل رو حفظ بکنه، هم لذت دنیایش بالاتر از بهشتی هست، هم آرامشش. و اون سه تا شاخصی که جلسات قبل گفتم برای تعیین میزان ایمان یه نفر چیا بود؟ رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. این سه تا ملاک قرآنیه. اگه کسی این سه تا رو نداشته باشه، هر رشدی کرده دیگه معنوی نیست، هر چقدر نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، نمیدونم اینو دیگه به خلاف، یعنی فاسد شده تو وجود این آدم. که حالا میرسیم به بحثش. خب پس فعلا خدا داره پرهیز میده، میگه مواظب باش اسیر رنگ نشی. ببین حضرت زهرا خب یه دختر طبع زنانش هم سر جاشه، تو طبع زنانش از زنای دیگه زنتره، سالمتره دیگه. مثل عاطفه ای هست، عشقای زمینیشون از عشقای زمینی ما اینا خیلی شدیدتره. شما نکنه یه شب تحمل دوری همو نداشتن. امام حسین یه شب رباب پیشش نیست، سکینه نیست، شعر میگه. این حد عاطفه زمینیشون هم فوق‌العاده بوده. این آدمای نبودن خشن باشن، بی اخلاق باشن، براشون هیچ مهم نباشه. نه، خیلی سالم، خیلی عالی. دنیاشون رو بهترین استفاده از عشقای زمینیشون، رابطه پدر و فرزندیشون عالی، رابطه خواهر و برادریشون عالی، از هم کیف میکنن، رابطه همسرای روابط همسرشون که عزبی فهمان، هر چقدر این آدم شبیه تر میشه به خدا، من عشقش به همسرش بیشتر میشه از زنش یعنی همیشه این خانم عروسه و همیشه این آقا داماده، همیشه اینا با هم لذت میبرن از هم دیگه، چیزا کهنه نمیشن برای هم دیگه، ولی 60 سالشون هم گذشته از زندگی کهنه نمیشن برای هم دیگه، همیشه برای هم دیگه تازه. دوستیاشون همینطوره، استفاده از مزه ها، طعم ها، رنگ ها خیلی عالی. عاشقم بر همه عالم که همه عالم، از همه چیز عالم، از اون جهت که وجه الله است لذت میبره، به یه نگاه دیگه اون داره نگاه میکنه و لذت میبره. اینما تولو فسمه وجه الله. یه چایی میخواد بخوره، کیفی که این میکنه، یه قهوهی که میخواد بخوره، یه آب. در روایت عقاب الامال مرحوم شیخ صدوق برده، عقاب کسی که از آب خوردن لذت نمیبره. آب چیز با عظمتیه، ما نباید خیلی ساده از کنار آب رد شیم، نباید تحقیر کنیم آب. و آب فوق‌العاده مهمه، نگاه کنیم از عظمت این آبی که خدا خلق کرده، من جعلنا من الماء کل شیء حی، خیلی لذت بخشه این آب. و آدمی که بی سلیقه است، آدمی که بی طبعه، آدمی که فسق داره در درون خودش، میبینه که بلد نیست از نعمتهای خدا لذت ببره و استفاده کنه، همیشه چیزی رو میخواد که نداره، اون چیزایی که داره رو شکر به جان نمیاره و لذت نمیبره. اینا تو بحثای قبل گفتیم، ما تو کارگاه قبل به اونا مراجعه بشه. خدا به پیغمبر چی میگه؟ میگه که مواظب باش اینا غلبه نکنه رو قلبت، گولت نزنه اینا. این اتفاق میفته ها، این اتفاق برای خیلی. توی 40 سال انقلاب نوا کنید کیا خودشونو به پول فروختن. من یه موقعی قضات و آموزش میدادم، 1000 تا قاضی بودن، آموزش داشتم براشون. رئیسشون میگفتش که اینا کارشون خیلی سخته. گفت طرف میره تو دادگاه به قاضی میگه آی قاضی کوچه رو میشه خیابون رو نگاهی کنید؟ این قاضی رو نگاه میکنه، یه بنز چند میلیاردی گذاشته اونجا، سویچش هم میذاره رو میز قاضی. آی قاضی ارادت داری، مخلص شما هستم. هیچی هم نمیگه به قاضی که به نفع من رأی بده و اینا، دقت کنید، فقط اون اقتربه اتفاق میفته، یعنی اون نمک گیر کردنه. یه بنز میذاره رو میز قاضی، یه دفعه این قاضی وقتی میخواد حکم بده سخته دیگه، یه بنز گرفته، یه خونه گرفته، میدونید. میگفت خلیفه من گفت یا باید قاضی القضات بشی یا معلم شاگردان بشی یا یه شب شام بیا خونمون. گفتش خب من این که خلیفه جور، من عمرن تن نمیدم به اینکه قاضی القضات بشم، مربی بچه هاشم بشم که خب باید بیام برم تو کاخش و گرفتارش، یه شام میریم بهشون میخوریم دیگه، حالا یه شام میخوریم دیگه، مزه اینجاست. گفت خلیفه هم یه سفره برای این انداخ، همچین مزه داد، تمام شد کارش. گفت بعد از قضا گفت هم قاضی القضاتی رو میپذیرم هم معلمی بچه ها. تو شما یه ترفند خیلی مهم گردن کلفت است که آدم های مهم و تأثیر گذار اول آیه شام بیا خونه ما، یه نهار بیا خونه ما، تشریف بیاد باغ ما، اونجا استخ داریم حاج آقا، تشریف بیاد اونجا استخ ما. بعد یه دفعه میبینید یه داستان دیگه اتفاق میفته. اینه که انسان باید دقت کنه تعادلش به هم نخوره، یعنی نباید خدای نکرده باید دائما گریه کنه، التجا بکنه، مغرورم نباشه به خودش، ببین من آسیب نمیبینم، بزرگتر از ماها رفتن، خیلی بزرگتر از ما تو این 40 سال شما نها کنید رفتن، ما دیگه اصلا چی هستیم که بخوایم بگیم؟ برای همه انسان باید التجا کنه به خدا، باید خود تو منو حفظ بکن. یه دعایی داره تو همین صحیفه است، فوق‌العاده است این: الهی به حق العرش و عظمته و حق الکرسی و سعته، از عرش شروع میکنه، کرسی بعد میاد و القلم و جریته و لوح، همه رو قسم میده خدا به اینا تا میاد میرسه به انبیا، میرسه به اهل بیت. بعد آخرش میگه چی میگه؟ میگه الهی یا من یملکونی لا تهلک، ای کسی که صاحب منی هلاکم نکن. این همه قسم آخرش یه چیز، خود من هلاک نشم، نگرم دار، مواظبم باش. مناجات شعبانی که همه ائمه میخونن چی داره؟ همه ائمه خوندنی رو، ما با عظمت تر از مناجات شعبانی که نداریم. الهی لیس لی حول فانتقل بهی ام معصیتک، خدا من جون ندارم گناه نکنم، رها کنم گناهتو، ولش بکنم، الا ایقظتنی الا فی وقت ایقظتنی عن محبت، با محبتت منو بیدارم بکنی. الان التماس کنه، این معصوم با عظمت و خلیفت الله است که در مقابل خدا که قرار میگیره بگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، خدا من هیچی ندارم، دستم خالی خالیه. خدا رحمت کنه آقای مصباحو، فهمون من بعد 70 سال تنها امیدم این بیبیه، عنایت این بیبیه. اگه مغرور شدی، بزرگ شدی پیش خودت، خیلی وحشتناک. اگه دیدی خودتو سقوط میکنی با چی؟ خداست داره پیغمبر میگه موضوعش مزه نزندت زمین، اختربه بی گول مزه نخوری یا رسول الله، گول رنگو نخوری یا، خیلی دارن میخورن، خیلی با مزه رفتن، میگه تو مواظب باشا یه تو بر تو نیفته. به محض اینکه انسان گفت نه من کمر شیطان رو میشکنم، کمر دنیا رو میشکنم، من چنین و چنانم، خدا یه کاری میکنه، با یه مزه سقوط میکنه، با یه رنگ سقوط میکنه. اینی که آقا امام کاظم فرمود من تعظم فی نفسه لعنت الملائکه السما و ملائکه الارض، هر که تو خودش احساس بزرگی دست داد بهش، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. احساس بزرگی من تعظم فی نفسه. آقای امام حسین فرمود کسی که خودشو بهتر از کسی میدونه ادب نداره. آقای امام صادق فرمود کسی که فکر میکنه از کسی بهتره فهو المستکبر، یه آدم مستکبره. گفتن آقا یعنی کافرها هم همینطور؟ گفت بله کافرها هم همینطور. گفت دیدید سحره فرعون توبه کردن نجات پیدا کردن، یه دفعه دیدید تو سقوط کردی، سحره فرعون میدین چه آدم هایی بودن اونا مردم گول میزدن توبه کردن به شهادت هم رسیدن. ولی شما نگاه کنید چه بزرگایی تو این انقلاب نگاه کنید چه بزرگایی ما داشتیم که اصلا ما انگوش کوچیکه اونا هم نیستیم. برای همین اگه خدای نکرده انسان تو خودش یه موقع احساس امنیت اون اخباتش رو از دست بده، احساس بکنه که من امنم، خطرناک و المخلصون فی خطر عظیم. شما سر همین جریانات سیاسی شما نگاه کنید، سر همین فتنه ها ببینید کیا بریدن، کیا چیکار کردن. اوه چه آدم ها گردن کلوفتی تو چند تا فتنه به چه وضعی افتادن. آدم یه موقع میبینی که با ولی فقیه، با نائب امام زمانش هم درگیر میشه، اینقدر منش میتونه خطر ساز بشه. جلو اجتماع وایسه، اصلا جلو همه مردم وایسه، خیلی خطرناک میشه. خب حالا این هشدار رو داره میده به پیغمبر. پیامبر اینجا تو این مرحله از خداوند راهکار میخواد. خوب دقت کنید، یعنی به خداوند عرض میکنه که خب حالا من چیکار کنم، تکلیفم چیه. ببین چقدر ناز این عنصری که تو زیارتنامه‌شون میخونیم، عنصر لطیف، یعنی خداوند تمام لطافتش رو ریخته تو این شخص، تمام لطافتش رو ریخته تو وجود نبی اکرم. مثلا نحوه پاسخگویی به خدا خیلی هنره که وقتی به محضر خداست آدم چه کلماتی رو به کار ببره. به محضر مقدس نبی اکرم های صلوات بلند خط بفرمایید. حالا از اینجا پیغمبر راهنمایی میخواد، دیالا راهنمایی میخواد بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باز هم هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، سه صلوات بلند.